بله
الو آقای نوریزاد.
سلام جانم. بله بفهمید.
سلام و درود به شما، وقتتون بخیر آقای نوریزاد.
وقت شما هم بخیر عزیزم.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
من در خدمتتون هستم جناب روشن.
زنده و پایدار باشید آقای نوریزاد. من پیش از هر چیز جویای احوال و سلامتی شما هستم و بابت دلجویی زنگ زدم.
سپاسگزارم از شما، صمیمانه تشکر میکنم از اینکه گرچه ما به صورت ظاهر از هم خیلی دور هستیم ولی دلهامون به هم نزدیکه. سپاسگزارم از شما.
به یقین همینطور هست. گرچه شما هم آقای نوریزاد به ظاهر تنها هستی در جلوی درب وزارت اطلاعات، اما دلهای بسیاری همراه شما هست اونجا.
من در خدمتتون هستم جناب روشن.
آقای نوریزاد، اگر امکان و فرصتی هست در رابطه با همین ماجرای تعرض و این ضرب و شتم جنابالی که تصویر چهره خونالود شما و این خبرش منتشر شد در سایت ها، اگر امکان هست یک توضیحی بفرمایید که اوضاع چه قرار بوده.
بله.
اگر فرصت دیگری هست که به سایر مسائل بپردازیم.
بله، واقعیت قضیه این است که من میبینم جامعه ما جامعه ترسیده است. یعنی چهار ستون این نظام به جای این که بر همدلی و همراهی مردم باشه، بر ترس مردم قوام پیدا کرده و این رنج بزرگی است برای ما، برای نسل‌های ما، برای فرزندان ما که یک جامعه پرداختیم ترسیده که از ابتدایی ترین حقوق خودش نمیتونه صیانت بکنه یا واخواهی نمیتونه بکنه. من واقعیتش این ترس رو کنار گذاشتم، یعنی احساس کردم، یعنی بر این باورم که بر تغییر نمیشه زیر چتر ترس زندگی کرد و اسم این رو زندگی نهاد. تکلیف خودم رو با این مقوله روشن کردم که نباید ترسید و اصرار من که بهانه درستی است بر اینی که آقا شما بیش از چهار سال اموال من رو بردید، هر عقل سلیمی این رو میپذیره که من میبایستی از مراجع قانونی و قضایی اقدام بکنم و به اموالم برسم، ولی چرا فعالیت های من، مراجعات من به دستگاه قضایی بی نتیجه مانده و این اموال من پیش شما چه میکنه؟ یا چرا بی دلیل خانواده من رو ممنوع الخروج کردید؟ چرا من به عنوان یک شهروند، درست یک سال و نیم رفتم زندان، خب چرا باید بعدش من از کار بیکار باشم و هیچ امکان فعالیت نداشته باشم و نتونم در مجامع حضور پیدا بکنم؟ اینا خواسته های من بوده که یک دو سه کردم و این رو بر روی یک، این اواخر البته بر روی یک پارچه سفید نوشتم. و اوائل فقط می رفتم اونجا قدم می زدم. خب با ممانعت اونها روبرو می شدم و منو به کلانتری می بردن، از کلانتری به دادگاه می بردن با این اتهام که فلانی ایجاد مزاحمت کرده برای وزارت اطلاعات. من متعمدانه ماجرای هر روز رو می آمدم و می نوشتم و یه فضایی ایجاد کرده بودم در اطراف این قضیه، یعنی می خواستم افکار عمومی رو دعوت کنم به داوری که ببینید من اینجا دارم قدم می زنم برای این خواسته ها و این ماجراها در اطراف من داره شکل می گیره. خب روزهای اول که خب مردم خبر نداشتن، طبیعی بود که من با نگاه متعجب مردم روبرو بودم و برخوردهای شدید و غلیظ خود دستگاه اطلاعات که اوائلش خیلی با مثلا عطوفت مثلا می آمدن، می گفتن ما مشکل رو، شما برید منزل، ما مشکل رو حل میکنیم، یه نوشتهی به ما بدید، که خب من این کار رو کردم ولی وقتی دیدم نتیجه ای نمیگیره مداومت کردم در قدم زدن جلوی در شمالی وزارت اطلاعات در مجاورت اتوبان همت، بزرگراه همت. خب به کلانتری میبردن، از کلانتری به دادگاه، دادگاه از من میپرسید که شما ایجاد مزاحمت کردید، میگفتم نه من اونجا ایستادم یا قدم میزنم، اونا منو تبرئه میکردن و مجددا فرداش میرفتم. این مداومت بدون انقطاع ادامه پیدا کرد. اونا کلانتری در مرحله دیگه نپذیرفت، یعنی رسماً گفتن که این ماجرای داخلی خودتونه، اینو پاشو به نیروی انتظامی نکشید. اونا نگران تکرار یک ماجرایی مثل ماجرای ستار بهشتی بودن و میگفتن نکنه یک چنین ماجرایی مجدداً اینجا تکرار بشه به هر دلیلی و اینا نتونن جمعش بکنن. این بود که رسماً به وزارت اطلاعات گفتن که ما دیگه فلانی رو نمیپذیریم. خب اینا بعد از یه مدتی پل زدن به دستگاه قضایی و با یک فازی به توافق رسیدن. وقتی دیدن مقاومت رو من رو و حکم جلب میگرفتن و منو میبردن، منم نگاه میکردم میدیدم حکم جلبیست و سوار میشدم میبردن اوین. اینا قصدشون این بود که حضور من رو اونجا پاک بکنن. مثلا هر وقت من میرفتم اونجا منو با حکم جلبی که به من نشون میدادن برمیداشتن میبردن اوین و شب رها میکردن مجددن فردا به همین شکل. خب این اواخر من چون سفید پوشیده بودم و یه پرچم مثلا نسبتا بزرگ سفید به دست داشتم که نشانه این بود که من آقا با شما صلح دارم، اهل جنگ نیستم، یه خواسته هایی دارم. حتی من به ماموران اطلاعات میگفتم که من برای فرزندان شما دارم تلاش میکنم، شما اجازه بدید من به یک نافرمانی مدنی که داخل شدم این رو ادامه بدم، شما کار قانونی خودتون رو بکنید، اجازه بدید منم نافرمانی مدنی خودم رو انجام میدم، شما هر کاری دوست دارید بکنید. حتی من دو تا راه به اینا نشون دادم، گفتم شما یا رفتار قانونی با من بکنید یا با گونی. رفتار با گونی مشخص بود که اینا بدون اصلا توجه به قانون و ضابطه و هر چی که هست گونی میکشیدن سر طرف، برمی داشتن میبردن میدادن میکشتن. من حتی این رو هم بهشون پیشنهاد کردم، گفتم یا رفتار قانونی یا با گونی. خب اینا اصرار داشتن رفتار قانونی بکنن و میگفتن که اون رویه گونی دیگه دورش سپری شده. خب من خیالم راحت بود که در رفتار قانونی من پیروز خواهم شد، گرچه خودم رو برای مواجهه با اون شیوه گونی هم آماده کرده بودم. خب اینا به هر کجا که می بردن من رو، من فردا مجدداً می آمدم اونجا. این اواخر که سفید پوشیده بودم و روی اون سفید هم پارچه سفید خواسته های خودم رو نوشته بودم، این برای اینها خیلی گران تمام شد. یعنی قبلش من حساسیت چندانی شاید برای اونها ایجاد نمی کردم و یک جور مثلا همزیستی رسیده بودیم. من اونجا بودم، اونا می آمدن، حالا تهدید می کردن، هرچی که بود من اطاعت نمی کردم، می رفتن حالا یا به هر شکلی. ولی این پوشش جدید و این پرچم بزرگ برای اینها حساسیت را بود، به جهت این که مردم مخاطبین از هر طرف می آمدن اونجا و می دیدن و می خوندن. از بزرگ راه ماشینایی که رد می شدن، راننده ها، سرنشینان حساس می شدن و مثلا می گفت من اینجا نوشته بودم که روی سینم روی این پارچه سفید که اینجا وزارت اطلاعات است، اموال منو بیش از 4 ساله که بردن و نمیدن، یا مثلا من قرار ملاقات می خوام. خب اینا به من گفتن که ما نمی خواهیم مردم بدونن اینجا وزارت اطلاعاته و حالا که شما نوشتید اینجا وزارت اطلاعاته. من می گفتم عزیز من، حالا مردم که هیچی، ولی مثلا شما یه توی گوگل سرچ بکنید تمام جزئیات ساختمان شما در معرض نگاه همه است، جزئیاتتون هم در اختیار همه است. این چی بینید حالا شما تابلو ندارید؟ دلیل نمیشه که وزارت نیرو که اموال منو که نبرده، که شماها بردید. وزارت نیرو که من و خانوادم رو ممنوع خروج نکرده، که شماها کردید. من از وزیر نیرو که مثلا وزیر آموزش که وقت ملاقات نمیخوام، از شما میخوام. به هر تقدیر این اواخر اینا حکم جلب می آوردن به من نشون می دادن، منم تمکین می کردم می رفتم. بعد متوجه شدم که اینا دارن کلک می زنن، اینا یه حکم جلب دارن که برای یک بار اعتبار داره ولی از اون چند بار دارن استفاده می کنن و این غیر قانونی بود. و دفعه آخر من تمرد کردم دیگه نرفتم. خب این نرفتن من اونا دستور داشتن، یعنی با یک حکم جلب می تونن این نفر رو ببرن به هر شکلی، اگرچه به کشته شدن طرف منجر بشه. این بود که من پرهیز کردم و نرفتم و اینا که می آمدن جلو برای دستگیر کردن من، من رفتم به سمت میانه بزرگراه لابلای ماشین ها و اونجا اینا رسیدن به من و ما رو زدن زمین و خلاصه ریختن رو سر ما و به هر شکلی که بود صورت من رو نشستن روی من کشیدن به این آسفالت و به تلخ‌ترین شکلی جلوی چشم همه و اتومبیل هایی که رد می شدن حالا از پشت به ما دستبند دادن و جنازه ما رو برداشتن انداختن تو ماشین رو برداشتن بردن. من به دادگاه که رفتم با قاضی پرخاش کردم، گفتم شما حکم می دانستید که حکم جلبتون فقط برای یک بار اعتبار داره، ولی در یک رفتار غیر قانونی دست به دست اطلاعاتی ها دادید و با من اینجوری رفتار کردید که الان میبینید صورت من غرق خونه و اینها. برتقدیر قاضی نمیتونه مستقل باشه در برابر اطلاعاتی که هیچ وقت پایبند قانون نیست و نبوده. به همین دلیل پرخاش های من نسبت به قاضی هم طبیعی بود که تهش و انتهاش مشخص بود. او نگرانی از بابت این که حالا من او رو به رفتار غیر قانونی داشتم متهم کردم خیالش راحت بود، چون میدونست من شکایتم بکنم به جایی نخواهد رسید. بله ماجرای ما اینه که من اصرارم بر اینه که ما نباید بترسیم و این حضور من اونجا یه حضور سمبولیکه، وگرنه الان اون کامپیوترهای من وسایل من دیگه ارزشی نداره، چیزی ازش نمونده توی این سالها که الان از اینجا به اونجا کشوندنش. بله. بیشتر من مشتاق این هستم که به اینا بفهمونم که شما بیدلیل تا الان مردم رو ترسوندید، 300 نماینده مجلس رو شما ترسوندید، دستگاه قضایی رو ترسوندید، همه جا رو در اشغال خودتون دارید و این ورود به حقوق مردمه. حالا واژه اسلامیش هم میشه حق الناس، شما حق الناس رو تباه کردید. بله من اونجا هستم به خاطر این که بگم ما نباید بترسیم.
و درود بر شما و این جسارت ستودنی شما در جایی هستی که جلوی وزارت اطلاعات که به قول خود اطلاعاتی ها که در واقع رو اعصاب اونها میری، تا جایی که از نوشته هاتون هم عنوان کردید و بیان کردید که یکی از اونها گفته اگر به خواسته های تو تن بدهیم مضحکه سپاه خواهیم شد.
بله همینجوره.
و الان در واقع استخوان در گلو و خار در چشم مقامات نظام شدید آقای نوریزاد.
ببینید اصلا جناب روشن، ببینید اصلا ماجرا میتونست اینجوری نباشه. یعنی این نشون میده که اونجا هیچ عقلانیتی در کار نیست. اینا اگر عقل داشتن من به اینا میگفتم که آقا من بر این کار مداومت خواهم داشت و من به حقوق خودم به هر شکلی ممکن دست پیدا خواهم کرد. حتی اون با خنده به من میگفتن که شما اگه پشت گوشه تو دیدی وزیر اینجا رو میبینی، بهشون با لبخند میگفتن من وزیر شما رو خواهم دید و وقتی از اتاق وزیر خارج میشم شما دست به پشت من میزنی میگید نوریزاد تو دیگه کی هستی. حتی اینا رو بهشون میگفتن، میگفتن من 365 روز اینجا قدم خواهم زد، وزیر که چی بزرگتر از وزیر رو هم خواهم دید. به جهت این که حالا ببینید ماجرا چیه، ماجرا این هستش که اینا نه که به قانون هیچ وقت تمکین نکردن و هر جا اراده کردن پیش بریدند و جلو رفتن، به همین دلیل الان ناگواره براشون که یه نفر بیاد و مطالبه قانونی داشته باشه. این براشون سخته، این که یه نفر با یک وزارتخانه عریض و طویل و حساس و مخوفی مثل وزارت اطلاعات در بیفته و مثلا از این ماجرا پیروز در بیاد. درسته که این پیروزی اگر برای من باشه، اونا اگر هوشمند بودن خب بخشی از این پیروزی هم حال اونها بود، برای اینکه یک ماجرایی رو در ابتدا رتق و فتق کرده بودن و تمام شده بود. الان هر چی بگذره برای اینها آسیبه، هر چی بگذره برای اینها خسارته. و حالا که میگم اگر یه عقلانیتی در اون مجموعه بود این ماجرا رو سریع جمع میکرد، نه اینکه گردن کشی بکنن. خب طبیعیه منم یه نفرم، شما منو مچاله هم بکنید تو چرخ گوشتم بیاندازید، هیچ وقت برای شما هیاهویی در نمیفته که آهای مثلا دستگاه اطلاعات نوریزاد رو زد نابودش کرد. افتخاری نیست. شما مثلا اگر تونستی حالا یه جاسوس فرض کنید آنچنانی اسرائیل رو دستگیر کنید و جلوی چشم دنیا ثابت کنید که این جاسوس، بله این یه افتخاری است. ولی نوریزادی که یه لاغباس میاد اونجا به صلاح قدم میزنی، شما اینو بگیرید نابودش بکنید، افتخاری براتون نیست. اما اگر نوریزاد با این مداومت بر شما چیره بشه، برای شما ناگواره. چه ایرادی داشت شما همون موقع مثلا این سخاسته ما رو برآورده میکردید، ماجرا جمع میشد. من به اینا مرتب گفتم شما اگر همراهی نکنید، من این نقطه رو به یکی از داغ‌ترین کانون‌های خبری ایران و جهان تبدیل میکنم، که خودشون بیخردی کردن و اون ماجرای پریروز رو پدید آوردن و خودشون دیدن. به عنوان نمونه همین امروز وقتی من اونجا قدم زدم، اینا هر روز می آمدن خودشون رو من نشون می دادن، مثلا حرف می دادن، تهدید می کردن، ولی امروز پرنده پر نمی زد. امروز من محکم اونجا می رفتم، می آمدم، قدم می زدم و یک نفرشون نیومد بیرون خودی نشون بده بگه ما اصلا هستیم، در حالی که بی نظیر بود. یعنی آنچه که من امروز دیدم یک خلوت بزرگ بود و اینا نشون می داد که شوک رسانه‌ای که در ارتباط با این ماجرا پدید آمده حسابی اینها رو زمینگیر کرده و آسیب زیادی به چشم رسیده. خب این در آینده میتونه خیلی بیشتر بشه و من مصممم که به این راه ادامه بدم و قطعا خواهم داد و کافیه اینا مثلا به خواسته های من تن در بدن، این ماجرا از هر جا فیصل پیدا کنه به نفع هر دوی ماست. من به خواسته ها میرسم، اونا هم این ماجرا رو کم میکنن، ولی باز هم همونجور که جناب عالی هم اشاره کردید، اینا فکر میکنن که مسکه سپاه میشن، مسکه جامعه میشن، میگن او مثلا یه آدم یه لاغبا اومده و مثلا با پافشاری به خواسته هاش رسید، فردا اونجا میشه پاسخ همه آدم های آسیب دیده و اینا مثلا دون شأنشونه که با مردمی مواجه بشن که مردم ضعیفن و اینها در برابر ضعفا مثلا ذلیل بشن. در تقدیر من نه پیروزی برای خودم قائلم نه شکست برای اونها، اگر عقلانیتی در کار باشه. بله میشد این ماجرا به راحتی جمع شد.
به قول شوشتریا اگر کاشتند و سرز نشد، این حکایت همین فقدان عقلانیت هست و این نظامی که در واقع عملی ظلمش اونجوری رفتار میکنه. خوبم بیان کردید که گفته اگر راه من به ترکستان باشد، راه شما اطلاعاتی ها این مملکت و رهبرش را به گورستان میبرد. آیه نوریزاد، پرسشم اینه که شما این همه انرژی و جسارت را از کجا میآورید؟ یعنی چه چیزی برای شما انرژی بخش است؟
بله بله بله، من ببینید واقعا باور بفرمایید اگر مثلا 6 سال پیش بود، من مطلقاً اگر یک چنین انرژی هم در من بود بهانه ظهورش نبود و در من متوقف بود، یا مثل یک پتانسیلی که هیچ وقت امکان ظهور پیدا نمی کرد. الان به صورت اتفاقاتی افتاده توی این همین 4 سال خورده ای که این پتانسیل رو به مرحله فوران رسونده. یک، اتفاقات سال 88 به بعد، این اتفاقات مردمان فهیم ما رو واقعا به اندازه 10 سال 15 سال جلو برد و آدم های بی تفاوت رو متأثر کرد و فهم رشد و چجوری بگم دانایی که مثلا در ظرف 15 سال 20 سال میخواست برای این جامعه در یک روال معمول رخ بده، در همین 3-4 سال اتفاق افتاد. یعنی مردم با چهره های آشنا شدن که پنهان بودن، با تزویرگرانی آشنا شدن که نقاب درستی و صداقت به چهره بسته بودن، ذات خیلی آشکار شد، دست های خونی شد که سابقا مثلا بزرگ می گرفتن با کرکشان ها ارتباط معنوی برقرار می کردن. یک، پس این ماجره های سال 88 و آسیب هایی که مردم دیدن و این مطالبه گری که در مردم برآمد و رخ نمود. ماجرای بعدی خروج رسانه های مجازی از دست اونها و پدید آمدن یک سری رسانه برای ماها و این سابقا نبود. یعنی مثلا قبل از سال 88 این و یا مقدار مثلا دورتر سالهای مثلا 80 اصلا ما به جز رسانه هایی که در داخل منتشر می شود از فیلترهای مختلف می گذشت، اصلا امکان این که بتونیم با رسانه های مختلف ارتباط برقرار بکنیم نبود. و وحشت زیادی که مردم داشتن از مصاحبه با بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا و دیگران و دیگران، و اینکه انگ مثلا همکاری با اینها مترادف با جاسوسی و این چیزهاست، باعث شده بود که کسی رغبتی نشون نده در ارتباط با این رسانه‌های خارجی. اما بعد از سال 88 به میدان آمدن این شجاعت در بین مردم، این دژه دروغین رو فرو ریخت. یعنی مردم دیگه حالا به راحتی در هر خانه این شبکه‌های رادیو و تلویزیونی خارجی رو میتونن در اختیار داشته باشن، سایت‌های مجازی در اختیار گرفت. بعد ماجرای بعدی همدلی مردم سابقا به این شکل گسترده نبود، پراکنده بود یا لااقل جهت ثابتی نداشت، و این پراکندگی علاقه مردم اجازه نمیداد که حالا یه نفر بهره‌مند بشه از این همدلی مردم و بیاد وسط. خب این عوامل بیرونی است، و یک عامل درونی منم این هستش که خب من در یک جایگاهی قرار گرفتم که احساس کردم باید نماینده صداها و فریادهای فروخورده مردم باشن، مردمانی که زبانشون لکنت افتاده، مردمی که توان فریاد کشیدن ندارن، و شاید این مأموریت رو تاریخ به من داده در یک گوشه مختصری بتونم نمایندگی بکنم از آرزوهای مردم، از خواستهای مردم، از سخنان در سینه مانده و از فریادهای در سینه مانده مردم و از آرزوهایی که در درون مردم مانده و بر زبان جاری نشده. خب اینها به من اشتیاق میده، پتانسیل من رو مضاعف میکنه و به من انرژی میده که احساس میکنم من میتوانم سنگی از پیش پای مردم بردارم. به همین دلیل من اصلا احساس فرسودگی و خستگی نمی کنم، مرتب از مردم انرژی می گیرم و این انرژی رو در همین راه هزینه می کنم و خرج می کنم، و مرتب این انرژی مضاعف میشه، تقویت میشه. مثلا امروز موقع قدم زدن یه تنها مخاطب من، هر روز افراد زیادی می آمدن، این اواخر همه رو ترسوندن، یعنی مثلا سربازان رو گماردن، کاغذ قلم دادن دستشون، گفتن هر ماشینی بغزد شمارش رو بنویسید، یعنی انقدر حتی قضیه غلیظ شد. به همین دلیل افراد از اطراف من پراکنده شدن، ولی امروز یه جوانی آمد یه کتاب برای من آورد و من دیدم که چه شیوه خوبی است. من اونجا فقط قدم می‌زدم و پرچم به دوش و سفید پوش قدم می‌زدم و همینجوری نگاه می‌کردم به اطراف، بعد دیدم چقدر خوبه، من این زمان رو مثلا می‌تونم حتی کتاب بخونم. این جوان کتابی که آورده بود همونجا من امروز تمامش کردم. منظورم این هستش که یه جوانی در حالی که به شدت هم میدیدم بدنش میلرزه، ترس داشت، من یه کتاب داد به من و محبتش رو به سلام مثل یک باران بر سر من بارید و رفت. خب من از این انرژی میگیرم، از این محبت ها انرژی میگیرم، از یه بوغی که یک ماشین اونجا موقع عبور، امروز یه خانمی در حین عبور به سلام جز سرنشین های یه ماشین بود، مثلا ابراز علاقه خودش رو با کف زدن به من نشون داد. من البته کشته مرده چنین مثلا علایق مردم نیستم، ولی احساس میکنم که هدر نرفته و من درست تشخیص دادم و من انرژی به صلاح خودم رو اینجوری تقویت میکنم و احساس میکنم که من نمایندگی میکنم برخی از خواسته های به صلاح جمع وسیعی از مردم رو که زبان فریاد ندارن. خب این هدف بزرگی است، هدف کمی نیست، افقهای وسیعی رو پیش روی من میگشایه که اصلا خستگی دیگه من نخواهم داشت. من باور کنید رنج میبرم از این که چرا من بعضی موقع خوابم میاد و دوست ندارم بخوابم، دوست دارم همش بیدار باشم، فعالیت کنم، کار بکنم، بنویسم، بخوانم، با مردم ارتباط داشته باشم. از اینکه مثلا 3 ساعت 4 ساعت گاهی اوقات در روز میخوابم مثلا گله‌مندم از خودم، میگم که ای کاش مثلا میشد آدم بیشتر فعال میشد و کار میکرد.
درود بر شما آیه نوریزاد، این انرژیتون مضاعفتر باد و این همدلی هایی که مردم حالا در این شرایط در این وضعیت به اشکال گوناگون ابراز میکنن واقعا جای تقدیر و تمجید داره. به عنوان پرسش پایانی، شما اشاره کردید به داخل شدن به نافرمانی مدنی، در واقع این شکل اعتراضتون را نافرمانی مدنی عنوان کردید. بعضی ها تفسیرشون بر این هست که نافرمانی مدنی یعنی در چارچوب نظام بودن، یعنی در قالب اون چیزی که قوانین این نظام میگه انجام دادن، فعالیت کردن. تفسیر شما چیه با توجه به این برخوردهایی که با شما شد و در واقع عنوان هم کردید شما ها مگر اینکه جنازه منو از اینجا وردارید و یا اینکه نمونه دیگرش این که گفته هر حادثه‌ای در هر کجا برای من و تک تک اعضای خانواده‌ام رخ بدهد مسئولش هم اطلاعات هست، هم سپاه هست و هم دوستان اصلاح طلب؟
بله، نافرمانی مدنی خب به یک تعبیری معنیش در خودش مستطر هست. هر چه که نشانی از مدنیت داشته باشه ولی در چارچوب قانون نباشه میتونه نافرمانی باشه. قانون یه جاهایی زبانش بند آمده، بسیاری از حقوق مردم رو نمیبینه. اینجاست که نافرمانی ها میتوانند عریان بشن و خودشون رو نشون بدن. مثلا فرض کنید که یه فردی رو میخوان اعدامش بکنن، خب قانون تمام مسیرش رو رفته و حالا بنا هست که او طبق قانون اعدام بشه، ولی ما میایم میگیم که آقا این اعدام مشکل رو حل نمیکنه. درسته شما طبق قانون دارید رفتار میکنید و مثلا مردم هم باید ممنون قانون باشن که در چارچوب قانون مثلا یه فردی محکوم به اعدام شده، ولی وقتی ما میایم مثلا یک اجتماعی درست میکنیم و به این اعدام نمیگیم و او رو بر نمیتابیم، این نافرمانی مدنی است. یا مثلا مثل داستان قصاص، یا مثلا فرض کنید که اصلا اصل ولایت فقیه که آقا این با عقل جور در نمیاد، گرچه شما در قانون گنجاندید و خودتون رو بیمه کردید تا آینده های نامعلوم، اما این با عقل جور در نمیاد که یه نفر اختیارات بسیار فراوانی داشته باشه و اصلا هم پاسخگو نباشه. و این که همین قانون شما وقتی میگه که آقا رهبر و یک کشاورز به لحاظ برخورداری از حقوق شهروندی برابره، خب دمانشون بدید ببینیم این رهبر کجا با شهروندان برابره؟ کجا میتونه یک شهروند از رهبر به خاطر مثلا بیخردی های مختلفی که این وسط صورت گرفته شکایت بکنه و اعتراض بکنه؟ خب اینها وارد عرصه های نافرمانی میشه. چرا؟ چون قانون زانو زده در برابر حاکمان، ذلیل شده، خار شده، و این خار شدگی و ذلیل شدگی به عنوان یک رویه پذیرفته شده متداول شده. حالا وقتی شما اعتراض میکنید، نافرمانی میکنید، برای حاکمان ناگوار و سخت پذیرفتنش که آه یه نفر داره به رهبر اعتراض میکنه، و حالا که این اعتراض قانونی است ولی چون تمرین نشده و حاکمان با تحکم پیش رفتن، شما وقتی نافرمانی میکنید این رو به حساب این میگذارن که این فرد اصلا ضد انقلابه و تمکین نمیکنه و از این قضیه. نافرمانی مدنی هر چیز یعنی به صورت غیر عقلانی که در جامعه هست شما بر او براشودید، که اون به اصطلاح موارد غیر عقلانی چه در قانون بوده باشه و چه رویه متداول شده باشه، شما وقتی نافرمانی میکنید یعنی مردم رو، مخاطبین رو به یک مدنیت سهیمانه و عقلانه دعوت میکنید. به همین دلیل اصلا ابتدا و انتهایی نداره. ما میتونیم از یک به اصطلاح مورد جزئی در مثلا فرض کنید که رفتار پلیس شروع بکنیم تا خود رهبر و ولی فقیه و اصلا در مورد کل نظام بتونیم صحبت بکنیم. نافرمانی مدنی بنا به ضرورت در هر عرصه‌ای میتونه مظهریت داشته باشه، میتونه مورد داشته باشه و بشه در مورد او صحبت کرد، کنکاش کرد و براشفت، فریاد زد. منتها نه که تمام صداها رو خفه کردن. من همین جوانی که حالا به من آسیب رسوند، وقتی ما رو سوار ماشین کردن داشتن می بردن، یه جا من مثلا همه رفتم بیرون، من و او موندیم توی ماشین. بهش گفتم پسر من دارم برای آرامش بچه های تو در یک آینده عنقریب خودم رو به زحمت میندازم؟ مگه من زن و بچه ندارم؟ مگه من آرامش نمیخوام خودم خانوادم؟ مگه من بیکارم؟ من دارم برای فرزندان تو، برای فرزندان خودم، برای نسلهای بعدیمون، برای آینده این جامعه دارم زحمت میکشم. مگه من چه رفتار غیر عقلانی دارم که تو به من میگی روانی؟ چرا من از نگاه تو روانی هستم؟ به این دلیل که مثل بقیه معمولی نیستم. حالا اون معمولی بودن یعنی که خفه خون بگیرم، اعتراض نکنم، آهسته برم، آهسته بیام. شما اینور دزدی میکنید، اونور مشکل ایجاد میکنید، هیچ کس اعتراض نکنه، این میشه آدم متعارف متوازن. ولی یکی که اعتراض میکنه میشه روانی. بهش گفتم، گفتم من برای بچه های تو دارم این زحمت رو میکشم، ولی اینا نه، اینا پول گرفتن که نفهمن. اینا پول میگیرن که متوجه نباشن، پول میگیرن که نشنون. واقعا این که توی قرآن هست که چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، قلب دارن نمیفهمن، مصداقش همینه. ما با بخش وسیعی از مردم مواجهیم اتفاقا که با چشم خودشون میبینند اما انگار که نمیبینند، و میشنون بسیاری از چیزها رو انگار نمیشنوند. شما نگاه کنید یه موقعی در ایران این ماجرای 3000 میلیارد پیچید، یه هیاهویی درست شد، خیلی هیاهو. الان 80000 میلیارد فقط در یه قلم، 3000 میلیارد کجا، 80000. ولی اصلا مردم حساسیتی نشون ندادن، به خاطر اینکه اون بقول احمدی نژاد اون حساسیت دون مردم دیگه حساسیتشو از دست داده. یعنی مردم به یک مرتبه انفعال رسیدن، میگن چه دزدی بکنن چه نکنن صدای ما به جایی نمیرسه، یعنی اعتراض ما دیگه کارگر نیست. و این خیلی فاجعه است که مردم به یک انفعال در بیفتن و احساس کنن که دیگه اعتراضشون کارگر نیست، کسی نمیشنوه. و من میخوام این رو خط بزنم، یعنی من به عنوان یک نفر یک شعله شمع دستم گرفتم توی این تاریکی که حالا در اطراف هست، میخوام بگم که حتی یک نفر هم به اندازه یک نفر به عنوان یک صدا، به عنوان یک اعتراض فردی میتونه کارگر بیفته. و شعار منم این هستش که ما نمیخواییم بترسیم و اصلا نترسیدن حق ماست.
درود بر شما آیه نوریزاد، من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم، برای گام هایتان استواری و استحکام بیشتر. شمع وجودتان همیشه پرفروز باد و انرژیتون مضاعفتر.
سپاسگزارم. برای همه هموطنانم روزهای خوب آرزو میکنم. اطمینان داشته باشیم، همگیمون اطمینان داشته باشیم که آینده قطعاً رو به بهبود هست، رو به پاکیزگی است، رو به درستی است، رو به روزهای خوب ما پیش خواهیم رفت. علتش این هستش که جهالت بیش از این دیگه نمیتونه خودش رو آذین ببنده و خودش رو به عنوان یک قوه عاقله جا بزنه. جهالت تا یه جایی میتونه آراستگی به اصطلاح به خودش ببنده و خودش رو تبلیغ بکنه، ولی از اون به بعد آگاهی مردم، فهم مردم عرصه رو بر او تنگ خواهد کرد. الان یکی از بزرگترین مشکلاتی که آخوندهای ما دارن این هستش که مردم رو دعوت به جهالت میکنن، و حالا که دنیا به اصطلاح به سمت عقلانیت پیش میره و به سمت آگاهی پیش میره، و اینا یکی از مشکلاتی که دارن این هستش که مردم رو به جهل دعوت میکنن در حالی که دنیا به سمت آگاهی میره، و این آگاهی حتما عرصه رو بر جهالت تنگ خواهد کرد و ما پیروز خواهیم شد. موفق باشید.
درود بر شما. بله، زنده و پایدار باشید. روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است.
آفرین به شما، موفق باشید. چه شعر خوبی، فامیلی شما هم روشنه، شعری از روشنایی هم برای ما گفتید. درود بر شما،
زنده و پایدار باشید.
موفق باشید. خدا نگهدار.